سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. در نیمه دوم این ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری پخش می شود. در آغاز خبرها. وزارت فایدامی حکومت طالبان می گوید که لغزش دوباره کو و سقوط سنگ های کوچک و بزرگ عصر روز پنجشنبه باعث شد که مسیر اصلی شهرهای کابل جلال آباد بار دیگر بر روی ترافیک مسدود شود. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه اکس شب گذشته نوشت که کو در ساحه تنگی غارو در مسیر شهرهای کابل جلال آباد روز گذشته چندین بار به صورت وقفه‌ای لغزش کرد. او افزوده است که هر چند پیش از چاشت دیروز پنجشنبه مسیر اصلی پاکاری شد، اما حوالی ساعت 4 عصر لغزش دوباره کو و سقوط سنگ‌های کوچک و بزرگ سبب شد که مسیر اصلی بار دیگر بسته شود. با گفته آقای حقشناس، اکنون تردد وسایط از مسیر فرعی در این ساحه به صورت دو طرفه جریان دارد. این مقام وزارت فایدامی طالبان در ادامه از رانندگان خواسته است تا هنگام عبور از این مسیر فرعی از احتیاط کامل کار گرفته و قوانین ترافیکی را رعایت کنند. شهرهای کابل جلال آباد از مسیرهای مهم است که کابل را به ولایت‌های شرقی افغانستان و از طریق گذرگاه تورخم به پاکستان وصل می کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در باره خودکشی یک دختر جوان در ولایت غور ابراز تأسف کرده است. آقای بنت در شبکه اکس دیروز پنجشنبه نوشت که گزارش های تکان دهنده ای از خودکشی یک زن جوان در غور دریافت کرده است. او افزوده که پاسخگویی لازم است و همچنان نوشته که سرکوب سیستماتیک جنسیتی همچنان نیازمند حمایت گسترده‌تر روانی است. پیش از این برخی از رسانه‌ها گزارش داده بودند که دختر به نام عابده باشنده ولسوالی تیواره ولایت غور پس از آن دست به خودسوزی زد که بالایش فشار آورده شد تا با یک عضو طالبان ازدواج کند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان علت مرگ این دختر را خشونت خانوادگی خوانده است. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، در شبکه اکس دیروز نوشت که بررسی درباره این رویداد آغاز شده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته، میزان خشونت‌ها در برابر زنان در این کشور افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مایک والتز را از مقام مشاور امنیت ملی قصر سفید برکنار کرد. آقای ترامپ روز پنجشنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا را به طور موقت جانشین والتز گماشت. او افزود که مایک والتز را به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد معرفی خواهد کرد. بیشتر تا دقایق دیگر در این باره خواهید شنید. یک مقام ارشد ایران روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که دور چهارم مذاکرات میان ایالات متحده و ایران که قرار بود روز شنبه هفته آینده در روم برگزار شود به تعویق افتاده است. این مقام که از او نام گرفته نشده افزوده است که تاریخ جدید برگزاری این گفتگوها بستگی بر رویکرد ایالات متحده دارد. او همچنان گفته است که تحریم‌های ایالات متحده بر ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای به طرفین کمک نمی‌کند تا منازعه هسته‌ای را از طریق دیپلماسی حل کنند. عمان که در گفتگوهای قبلی بین ایالات متحده و ایران نقش میانجی را ایفا کرده است، در روز پنجشنبه گفت دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای که برای 13 ثور برنامه ریزی شده بود و دلایل لوجستیکی دوباره برنامه ریزی خواهد شد. در این حال یک منبع آگاه بر رویترز گفته است که ایالات متحده هرگز اشتراکش را در دور چهارم مذاکرات در روم تایید نکرده است. منبع افزوده که زمان و محل برگزاری دور بعدی مذاکرات هنوز تایید نشده است، اما انتظار می رود که در آینده نزدیک این کار صورت بگیرد. و یک مقام محلی اوکراین می گوید که در یک حمله تیاره بسرنشین روسیه یک نفر در شهر زاپوروژیا در جنوب شرق اوکراین ناوقت روز پنجشنبه کشته شد و دست کم 14 نفر زخمی شدند. والی منطقه‌ای در تلگرام گفت نیروهای روسی حداقل 10 حمله به زاپوروشیا انجام دادند. ایوان فدوروف گفته که در این حملات خانه‌های شخصی، بلندمنزل‌های مسکونی، نهادهای آموزشی و ساحات زیربنایی هدف قرار داده شدند. در تصاویری که به طور آنلاین منتشر شده، آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی دیده می‌شود. روسیه پیش از این حمله گسترده‌ای را با طیاره‌های بسترنشین به چندین منطقه اوکراین انجام داده بود. در حمله روسیه در دیسور حداقل 2 نفر در اودیسا کشته شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. گزارش تازه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان.
گزارشی که اونها معتبرن مهم است، مال کافی نیست.
مشکلات کارگران در افغانستان.
به این کار سنگینی که ما انجام میدیم ماش هم است. مثلا این در زخمه برای ساعت هم داره ساعت کار بایده.
در این باره هم برایتان گزارش داریم.
بیشتر از 8 ساعت کار میکنم به اینجا، اولادان نمیتوانند مکتب برن. خلاصه زندگی مهاجرین در پاکستان بسیار با مشکلات با مواجه.
و در مسائل بین المللی گزارش درباره برکناری مشاور امنیت ملی قصر سفید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش تازه خود به وضعیت حقوق بشری در افغانستان پرداخته. یوناما در این گزارش گفته که در 3 ماه اول سال جاری میلادی حقوق زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در موارد مختلف نقض شده. سنا کاکل جزئیات دارد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد میگوید حقوق زنان و دختران در موارد مختلف از جمله آموزش، کار، آزادی گشت و گذار و بعضی موارد دیگر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نقض شده است. یوناما در گزارش تازه خود که روز پنجشنبه به تاریخ 1 می منتشر شد به وضعیت حقوق بشری افغانستان از ماه جنوری تا ماه مارچ سال روان پرداخته است. این اداره در گزارش خود افزوده است که با آغاز سال تعلیمی جدید در 20 مارچ دختران بالاتر از صنف ششم برای 4 سال متوالی از رفتن به مکتب محروم ماندند و تا کنون هیچ اعلامیه از سوی حکومت طالبان در مورد بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان صادر نشده است. در گزارش همچنان با اشاره به ادامه ممنوعیت بر کار زنان آمده است که در ولایت سرپل طالبان بدون حکم قانونی و یا اطلاع قبلی دست به تلاشی خانه به خانه زده و لوازم آرایشی زنان را که در خانه های خود آرایشگاه ساخته بودند تخریب کرده است. همچنان بر اساس گزارش یوناما به رادیوهایی که توسط زنان اداره می شود در چندین ولایت گفته شده است که تنها در صورت اجازه فعالیت را دارند که جواز رسمیشان به نام یک مرد ثبت شده باشد. در گزارش یوناما به موضوعات همچون خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران، آزادی گشت و گذار زنان در افغانستان و تصمیم محکمه جزایی بین المللی در مورد حکم بازداشت هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه حکومت طالبان نیز اشاره شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در گزارش 3 ماهه خود افزون بر محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران و موضوعات مهم دیگری همچون آسیب های وارد شده به غیر نظامیان، درگیری های مرزی، مجازات بدنی، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مقامات سابق دولتی و اعضای نیروهای دفاعی و امنیت ملی نظام جمهوری پیشین، محدودیت های آزادی بیان و رسانه ها، نقص حقوق اقلیت ها و وضعیت وخیم اقتصادی و بشر دوستانه نیز پرداخته است. در این حال شماره از فعالان حقوق بشر این گزارش را نگران کننده و نشان دهنده دوام نقص حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان می دانند. شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوط در صحبت با رادیو آزادی گفت
گزارشی که اونها معتبر مهم است، مال کافی نیست، به این دلیل که خب تمام مواردش انعکاس پیدا نمیکنه. ما محدودیت های گزارشی خود دارن و به خاطر که داخل افغانستان هم فعال هستن، ولی گزارش و مستندسازی اونها مهم است، چون میتونه که از طریق بر بحث ها با برداد خواهی با شورای امنیت ملل متحد، با شورای حقوق بشر و با شورای عضو ملل متحد به کار بره به عنوان یک منبع مستند.
خواستیم تا در مورد گزارش تازه یونما نظر حکومت طالبان را نیست داشته باشیم، ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، ولی او پیش از این گزارش های مشابه یونما را رد کرده و گفته است که این گزارش ها یک پروپاگند علیه دولتشان است. پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، حکومت طالبان محدودیت های فراگیری را بر زنان و دختران افغان تحمیل کرده است. این محدودیت ها شامل ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم تا پنجم ها، منع کار در تمامی ادارات غیر دولتی و بسیار از نهادهای دولتی، محرومیت از مشارکت سیاسی اجتماعی و فرهنگی، ممنوعیت رفت و آمد بدون همراه مرد و نیز جلوگیری از هر گونه فعالیت ورزشی می باشد. اگرچه حکومت طالبان هماره تاکید می نمایند که حقوق تمام افغان ها به شمول زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است، ولی این ادعاها برای زنان افغان و جهانیان قابل قبول نیست.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افغانهای مقیم اسلام آباد که پرونده های اسکان مجدد در کشورهای دیگر به ویژه ایالات متحده را دارند میگویند که روزگارشان را با قرض میگذرانند. بیشتر در این باره در گزارش تا دقایق دیگر. دیروز اول ماه می روز جهانی کارگر بود. در این حال شمار از کارگران افغان که در کارخانه های تولیدی در افغانستان کار میکنند میگویند که بدون هیچ نوع امتیاز اضافی و با حقوق اندک کارهای سنگین را انجام میدهند. از سوی دیگر برخی از کارمندان که توسط حکومت طالبان برکنار شدند میگویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
علی آور 54 ساله سرپرست خانواده هفت نفری در غرب شهر کابل است که در یکی از کارخانه های تولید و پروسس سنگ کار می کند. او که روزانه بیش از 8 ساعت کار می کند می گوید فقط 8000 افغانی در ماه حقوق دریافت می کند و دیگر هیچ امتیاز یا بیمیسیهی برای خود و خانوادهش ندارد. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل پایین بودن حقوق ماهوارش همراه با خانواده هفت نفریش در یک اتاق کرایه زندگی می کند.
به این کار سنگینی که ما انجام میدیم ماش کم است واقعا. تا یک از زخم های در حساب تنگ داره، در حساب کار بکنه، زحمت بکشه، مبارک بگیره. تو یک جای شوار شده که تو معمولا در افغانستان ماش هم نداره. تو وقتی به کار میشه میگه ماش نداره. تو مریض شویم یا مریض داشته باشیم کلام جایی بوره میگه اونا کلان
با پای خود ما حساب میشه. بر علاوه کارگران کارخانه های تولیدی، شمار از کارمندان برکنار شده از حکومت طالبانی نگرانی های مشابه دارند. آنان میگن که در وضعیت بسیار دشوار زندگیشان را با پیش میبرند و پس از بیکار شدن با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. مارسل یکی از بانوانی که کارمند برکنار شده وزارت اقتصاد است از مشکلاتش بر رادیو آزادی گفت.
فعلا که زمینه کاری وجود نداره، مشکلات اقتصادی ما خیلی زیاد است. خب اما لحاظ است که رنج میبریم، موقعیت مشکل است بر ما. خب وقتی که وظیفه داشتیم، کار داشتیم، مشکلات روزمره را میگذراندیم، اما درآمدی که داشتیم خود ما خرج میکردیم در بخش تحصیل فامیل، در بخش اقتصاد، در خوراک و همگی دست ما بر کسی دراز نمیشد.
مسئولان پیشین اتحادیه ملی کارکنان افغانستان امکا نسبت به وضعیت فعلی کارگران و برکناری کارمندان دولتی در افغانستان نگران هستند. معروف قادری رئیس این اتحادیه در مورد حقوق و امتیازاتی که کارگران از آن برخوردار باشند بر رادیو آزادی گفت.
کارگرها شرایط بهتر در محل کار داشته باشند، بیمه های صحی داشته باشند، بیمه های بیکاری داشته باشند، لباس ایمنی داشته باشند و مسئولیت شغلی که متاسفانه در شرایط کنونی در افغانستان همه یا از بین رفته متاسفانه کارمندان و کارگرهایی که سالها را زحمت کشیدن تجربه دارند، اونا از کار برکنار میشن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اول می برابر با روز جهانی کارگر است. سازمان بین المللی کار ILO در وبسایت خود اعلام کرده که به این مناسبت هوش مصنوعی در حال پیشرفت است و بسیاری از مردم شغل خود را از دست دادند. شعار امسال صحت و ایمنی در محل کار بر اهمیت سلامتی و امنیت در محلات کار تاکید می کند. در افغانستان هزاران کارگر تحت شرایط سخت بدون بیمه صحی، تجهیزات ایمنی یا محافظات های قانونی کار می کنند. این وضعیت حتی باعث شده که از کارگران افغان قربانی بگیرد. بسیاری از کارگران معدن زغال سنگ و ساعت ساختمانی به دلیل وضعیت نامناسب کاری جان خود را از دست دادند. هرچند وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان بارها ادعا کرده که برای حل بحران بیکاری و رسیدگی به مشکل کارگران تلاش کرده و آنان را به خارج از کشور برای کار اعزام میکند، اما به گفته مردم این حرفا تا هنوز جامعه عمل نپوشیده و برعکس برکناری و کاهش امتیازات کارمندان از سوی حکومت طالبان ادامه دارد. قابل یادآوری است که در سال 1886 میلادی عده‌ای از کارگران آمریکایی در شیکاگو دست به اعتراض زدند که با خشونت مواجه شده، تعداد از آنان به محاکمه کشانیده شده و محکوم به مرگ شدند. در سال 1889 میلادی کنگره اتحادیه کارگران جهان در پاریس به پیشنهاد نماینده کارگران آمریکا فیصله کرد که همه ساله از اول می به عنوان روز جهانی کارگر تجلیل به عمل آید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مایک والتس را از مقام مشاوریت امنیت ملی قصر سفید برکنار کرد و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا را به طور موقت جانشین والتس معرفی کرد. ترامپ در بیانیه در شبکه‌های اجتماعی روز پنجشنبه گفت که والتس را به عنوان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد معرفی خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده با ستایش از والتس گفته که او سخت کار کرد تا به منافع ملی آمریکا اولویت بدهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، چندین منبع دیروز گفته بودند که ترامپ تصمیم گرفته تا والتس را برکنار کند. دونالد ترامپ دیروز در نشست در قصر سفید گفت زمانی که با مشکل روبرو می شود با مارک روبیو تماس می گیرد و او مشکل را حل می کند. در این حال گزارش شده که الکس وونک معاون والتس نیز برکنار شده. بر اساس گزارش رسانه های آمریکا، برکناری والتس و وونک مرتبط با ماجرای سیگنال است که حدود یک ماه پیش افشا شد و واکنش های بسیار گسترده در پی داشت. اخیراً گزارش های مبنی بر ایجاد گروه سیگنال توسط مایک والتس و ورود یک خبرنگار به طور تصادفی به این گروه منتشر شده بود. این گروه مکالمات مربوط به برنامه‌ریزی حملات نظامی در یمن را شامل می شد. تیم ترامپ ادعا کرده بود که هیچ اطلاعات طبقی بندی شده در این گفتگوها به اشتراک گذاشته نشده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داده که ماجرای گروه سیگنال تنها دلیل برکناری والتس نیست. این خبرگزاری به نقل از یک مقام آگاه گفته که ترامپ والتس را به عنوان یک هماهنگ کننده مؤثر بین سازمان‌های مختلف در مورد مسائل سیاست خارجی نمی‌دید.
بیشتر از خبر.
شماری از افغانهای مقیم اسلام آباد پایتخت پاکستان که پرونده اسکان مجدد در کشورهای دیگر به ویژه ایالات متحده را دارند میگویند که درآمد ندارند و هر چه داشتند فروختند. گزارش در این مورد.
زندگی بسیار سخت است، قیمتی است، قرض خود پرداخت کرده نمیتونم.
میرویس دارنده پرونده پیتوی ایالات متحده است که از 3 سال بدین سو در اسلام آباد پایتخت پاکستان زندگی میکند. او میگوید که مهاجرین در اسلام آباد با مشکلات شدیدی روبرو هستند، به نیازمندی های خانه هایشان با قرض رسیدگی میکنند، اما حالا کسی برایشان قرض هم نمیدهد. میرویس به رادیو آزادی گفت:
در دکان گاز و آب کار میکنم، مای 15,000 روپیه مرا معاش میدن، $50 هم نمیشه، بسیار پیسه کم اینجا کار میکنم و بیشتر از 8 ساعت کار میکنم در اینجا. اولادم نمیتونن مکتب برن. خلاص زندگی مهاجرین در پاکستان بسیار با مشکلات با مواجه.
لیلا مهاجر دیگر افغان که در اسلام آباد زندگی میکند و نیز پرونده پیدو دارد میگوید که با مشکلات اقتصادی جدی روبروست.
من کم درآمد ندارم، نو اوس هم زوان به قرض باندې مختزی.
ما کدام درآمد نداریم، زندگی ما به قرض میگذرد. حالا کسی قرض هم نمیدهد. مهاجرین افغان کسانی که کیس دارند زندگیشان به بسیار مشکل میگذرد. چیزی که داشتند مصرف کردند، دیگر چیزی نمانده که مصرف کنیم و زندگی خود را بگذرانیم.
مصرف خپل روزمره از نوروان ترکو.
تعداد از فروشندگان افغان مواد اولیه غذایی در اسلام آباد نیز میگویند بسیاری از افرادی که با آنها مراجعه میکنند می خواهند سودا را به قرض بخرند، اما اینها نمی توانند خواسته های تمامشان را پوره کنند. فضل صاحب یک خوراک فروشی در این شهر به رادیو آزادی گفت:
دکان نرمد خوراک فروشی و ترکاری فروشی.
من دکان فروشی مواد خوراکه و سبزیجات دارم. اینجا افغان ها با مشکلات اقتصادی زیاد دست و پنجه نرم می کنند. هرچی سرمایه داشتند آن را تمام کردند و هرچی داشتند فروختند. حالا اکثرشان قرض می خواهند و وقتی ما برایشان قرض می دهیم توان پرداخت آن را ندارند. مردم هر ماه ویزه هایشان را تمدید می کنند و برای آن پول می پردازند. بنان کسانی که خانواده های بزرگ دارند با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند.
حضرت رسولی یکی دیگر از فروشندگان افغان مواد غذایی در این شهر نیز همین را میگوید.
اقتصاد این مردم خیلی خرابه. همین مردم میاد پیش ما قرض میگیره، با سر وقت هم نمیتونه قرض خوره ورده. اگر پشت خانی نا میریم بسیار رنج میبریم برادر. بسیار وضع اقتصادی نا خراب است. هیچ نمیتونه کرای خانی خود پوره کنه، پول برق خوره نمیتونه برسونه و سر وقتی جریمه میشه این مسلمانا.
میوند علمی افغان عضو پیشین شورای مهاجرین در اسلام آباد نیز به رادیو آزادی گفت که بسیار از افغان هایی که در حال حاضر در اسلام آباد زندگی می کنند با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و به گفته او از این سبب مردم به بیماری های روحی و روانی دچار شده، حتی دست به خودکشی می زنند. این در حال است که افغان های مقیم اسلام آباد پاکستان که پرونده های پی‌1 و پی‌2 آمریکا را دارند به تاریخ 29 اپریل نامه سرگشاده به دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور نوشتند و از او خواستند تا از متحدان افغان خود حمایت کند و روند متوقف شده اسکان مجدد آنها را از سر گیرد. در این نامه که به رادیو آزادی نیز شریک شده آمده است که آنان در حال حاضر با مشکلات زیادی از جمله مشکلات اقتصادی روبرو هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از به قدرت رسیدن به تاریخ 20 جنوری برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. حکومت آمریکا در واکنش به تعلیق روند انتقال پناهجویان افغان گفته است که افغان‌های اعزام شده به این کشور از نظر امنیتی به درستی بررسی نشدند. اما اکنون که از این اقدام 3 ماه و در روز گذشته است نیز در مورد آغاز این برنامه چیزی گفته نشده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان تایید کرد که برای کمک‌های بشری به این کشور مواد بی‌کیفیت و تاریخ گذشته را وارد کرده است. اما مسئول ارتباطات این اداره در افغانستان به رادیو آزادی گفت که پس از آگاه شدن در این مورد به گونه فوری جلو توزیع مواد خوراکی تاریخ تیر شده را گرفتند. بیشتر در این گزارش.
پس از انتقاد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان از برنامه جهانی غذا با دلیل وارد کردن مواد غذایی بی‌کیفیت و منقضی شده به افغانستان به نام کمک های بشری، مسئولان این برنامه در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند. فیلیپ کروف مسئول ارتباطات برنامه جهانی غذا در افغانستان نوقت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این مواد 2 سال پیش وارد شده بود، اما تاکید کرد که جلو توزیع آن گرفته شده است. و افزود:
In October 2023, WFP learned about some
WFP در ماه اکتبر سال 2023 از بی‌نظمی ها در بسته‌بندی بعضی از غذاهای تغذیه آگاه شد. WFP فوراً اقدام کرد تا توزیع آن را متوقف کند و علاوه بر این تحقیقات بیشتر را آغاز کرد و اکمالات بدیل را نیز فراهم کرد. دبلیفی پس از آگاه شدن در این مورد به طور مداوم با اداری ملی غذا و دوای افغانستان کار کرده است و از آن زمان تصمیم گرفته است که تمام مواد تاریخ گذشته را قرنطین کند. هیچ غذای تاریخ گذشته تا حالا توزیع نشده است.
این در حال است که مولای نورجلال جلالی سرپرست وزارت سطحامه حکومت طالبان روز چهارشنبه 3 اپریل در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت که برنامه جهانی غذا به نام کمک های بشری به مقدار 6750.20 متریک تن سوپر سیریل یا مواد غذایی بی‌کیفیت و تاریخ گذشته ترکیب شده از غله های مختلف را به این کشور وارد کرده است و افزود که این اداره به مقدار 55.8 متریک تن مواد بی‌کیفیت به نام پریمکس را که برای غنی‌سازی آرد استفاده می شود نیز وارد افغانستان کرده است. او تأکید کرد که چنین اقدامات منجر به مانع وضعی شدن کمک‌های بشری شده و به گفته او باعث امراض گوناگون و حتی مرگ و میر در میان افغان‌ها می شود. اما مسئول ارتباطات برنامه جهانی غذا به رادیو آزادی گفت که آنان در مشوره با اداره ملی غذا و دوای تحت کنترل حکومت طالبان و مقررات این سازمان برای مسئول سازی و تصفیه مسئولانه مواد تاریخ گذشته با مقام‌ها از نزدیک کار می کنند و به گفته آنها متعهد به ارائه خدمات با کیفیت برای صحت و رفاه مردم و جامعه است. از سوی دیگر برخی از افغانهای نیازمند به کمک‌های بشری نیز ادعا دارند که برخی از مواد غذایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد بی کیفیت و غیر قابل استفاده است. حکمت الله یکی از آموزگاران در یکی از مکاتب ولایت ننگرهار ادعا می‌کند که علاوه بر گندم و آرد بی کیفیت بسکویت های تاریخ گذشته نیز برای کودکان در مکتب توزیع شده است.
بعضی از بسکویت هایی که دبلیو پی به مکاتب داده یک تعداد آنها بی کیفیت بود و تاریخ آن تیر شده بود. بعضی از آنها توسط مقامات سوزانده شدند به خاطر اینکه قابل استفاده نبودند. وقتی که ما مردم را دیدم بیشتر آرد و روغن هایشان خراب یا منقضی شده بودند. بعضی ها حتی تلخ شده بودند.
یک باشنده کابل که نمیخواهد نامش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت
بعض ولایت ها مواد غذایی میتن که آرد و روغن و دال میباشه و در اکثر ولایت ها بس پیسه نقد میده که 2900 روپیه است. دیگه بر ما خود کارت پیسه ولا را داده بر کسی که آرد و مواد غذایی داده میشه و شکایت میکنه که آردش هم خوب نیست از خوردن نیست و کدام دالی که میده او هم خوب نمیباشه روغنش هم میگه تاریخ تیر است.
با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان افغان ها این کمک ها را برای مردم مهم و حتی نجات بخش می دانند و خواهان توزیع به موقع دقیق و به اساس نیازمندی مردم هستند. قابل ذکر است که سال گذشته برخی از مردم ویدیوهایی را در شبکه اجتماعی منتشر کرده و ادعا کردند که در جریان توزیع کمک های بشری مواد غذایی بی کیفیت و فاسد شده که کت های تداوی سوء تغذیه از جمله حلوا و آرد در آن شامل بود توزیع شده است. قابل یادآوری است که سال 2021 میلادی به ویژه پس از روی کار آمدن طالبان نیمه از جمعیت کشور به دلیل بیکاری و بحران اقتصادی به کمک‌های بشری نیازمند شدند که بیشتر این کمک‌ها از سوی نهادهای مختلف سازمان ملل متحد از جمله برنامه جهانی غذا WFP داده می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
سال وضعیت زمینه تانوز خوب است، سال بارشی است، در کوه هم برفباری هم شده، انشالله امیدی دیقانکارا و زیرات پیشه بسیار خوب است، هم سردرختی تا ولی با سیستم خودش، با گل و موسم خودش، وقت خودش گل کده و سردرخت از مردم از هر کدامش خوش است، توکل به خدا دیگه.
خوشبختانه امسال که است در مناطق هلمند برندگی کمی بیشتر شده و تا فعلا امیر دریای هلمند می آید. کم می آید ولی می آید. دیگه ما شکر امسال گندم کشت کردیم. اگر همی تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره یاد دو جویچه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنن. فاحات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن، اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است،
یک طرف دیگر این که مردم با چاهای کوبهی زیاد رجوع کردن، آب چاهای قشلاقای ما خوش شده است، بعض جا آب خوردنی گیر نمیاد.
پیام شما نظر شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشنتر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشنتر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عبارت دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بمانه که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد داره. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهیم که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهه. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتوان از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر را آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب آزادی بیان در زندگی فردی در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیر داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می‌شود. این حق به افراد این امکان را می دهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال می شن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را به وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها باوجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برساند.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت‌های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال می‌شود. رسانه‌ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست‌های حکومت منع شده‌اند. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت‌ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت‌های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه‌های سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می‌کردند، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملاً از فعالیت‌ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتواند از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کند. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانند آزادانه افکار خود را بیان بکنند و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسیم.
حقوق اساسی شما.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تأکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاهشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت میگیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تاثیر نمیکنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکرده و با گذشت هر روزی محدودیت ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین المللی تن نمیدن. علاوه بر این، سازمان های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا میکنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه میسازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیر قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت میکنند. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک میکنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی و برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسه، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا دراست مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق میتونه تهدیدی برای قدرت آنها باشه هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست هایی برای تغییر در سیاست های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این میتونه منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت های دیکتاتوری یا اقتدارگرا آزادی بیان معمولا به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد، تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز می تانه به رسانه ها تأثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست با مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیش نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی و اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت‌ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز می تواند به بهبود این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
نداشت تا مراد ما کم نیست ور نست کرم اعتماد ما، کم نیست ور نست کرم اعتماد ما. یا حضرت 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 حضرت، یا حضرت خلیفه لکه.